سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشتم همچون دیگر هفته ها هفته های پرتلاطمی در ایران است که بر متن یک فضای انقلابی حرکت میکنه. چند حادثه مهم در این هفته اتفاق افتاد که نگرانی و حراس را در دل حاکمان جمهوری اسلامی انداخت، و جایی که رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی که مطرح میکرد که ما با دو تا خطر روبرو هستیم، که خطر درگیری ها یا سخت افزاری و یکی درگیری ها و نگرانی های نرم افزاری، و روی نرم افزاری خیلی تاکید کرد. منظورش از مسائل نفت نرم افزاری بیشتر اون جنبشی است که در ایران در جریان هست، که مرتب این مسئله جهاد تبیین یا تمرکز روی این قضیه مطرح میکنه و اون بودجه دو برابر کردن بودجه صدا و سیما که نمیدونم چیزی در حدود 35 هزار میلیارد تومان این پول ناقابل میریزن به دهن این مجموعه رسانه های جمهوری اسلامی که حتی شنونده نداره تو ایران، بیننده نداره تو ایران، به خاطر اینکه بتونن اون مجموعه نیروهای باقی مونده خودشون را راضی نگه دارن و اون فضای جامعه که علیش برانگیخته است با اون فضا بتونن در آینده اگر لازم شد مقابله کنن. ولی موضوعات مهمی که اتفاق افتاد، چند موضوع رو روش انگوش بذارم و تاکید کنم. اولین مسئله قتل امیر محمد خالقی بود که توسط دو از زورگیران کشته شد. یعنی لپتاپش به اندیش رو گرفتن به خاطر اینکه بتونه اون لپتاپش رو پس بگیره، تلاش کرد و اونا با چاقو زدن به رگای گردنش. خود این حادثه بسیار مهم بود. خب در هر روز در ایران این حوادث در این گوشه و اون گوشه اتفاق میفته. رقمی که از این اموال دزدیده شده از مردم در ماه گزارش کردن چیزی در حدود 17 هزار میلیارد تومان هست. این نشون میده یک رقم بسیار بالا است. ولی چرا این موضوع یک مرتبه مسئله در سطح جامعه مطرح شد و حاکمیت مجبور شد واکنش نشون بده؟ برای اینکه این دانشجو بود، به دانشجو دانشجوان صدا داشتن و وقتی که این حادثه اتفاق افتاد در کوی گیشا در نزدیکی کوی دانشگاه، همه دانشجوان خوابگاه تظاهرات را انداختن. بعد از اون دانشجوان دانشگاه های مختلف تهران، خوابگاه های مختلف واکنش خیلی تند به شهیدی نشون دادن. جامعه داشت میرفت، جامعه دانشجویی که یک انفجار را نشون بده، حاکمیت خیلی سریع واکنش شد. در گام اول اینا تلاش کردن از همون متد های قدیمی با لباس امنیتی های لباس شخصی وارد میدان بشن و مسئله را یه جور جمع و جور کنن، ولی دیدن که اینجا این میتونه بنزین روی آتیش خشم دانشجویان بریزه. به این خاطر دولت واکنش نشون داد. وزیر مربوطه، یعنی وزیر آموزش عالی، از سفر که در خارج از کشور بود سفرش رو ناتمام گذاشت، فوراً برگشت. رئیس خوابگاه ها استعفا داد، رئیس دانشگاه رفت در جمع دانشجویان صحبت کرد و در اونجا حتی مطرح کرد که آره این حضور لباس شخصی ها اینجا اشکال داره و این لباس شخصی ها در تیر 76 هم اینها باعث این فضای به اصطلاح سیاسی شدن. به این به یک شکلی سعی کردن که موضوع را بخوابونن. بعد یکی از مسئولین امور دانشجویی دانشگاه از دانشجو خواست که بیان شوراهای صنفیشون را تشکیل بدن. از اون طرف هم که با خانواده امیر محمد خالقی و عموش و باباش تماس گرفتن، عموشی که مولوی در اون شهری سر از شهرهای خراسان جنوبی، و اونجا هم مسئله رو به شکلی تلاش کردن که این فضای درگیری و خشم را کاهش بدن. به شکلی به نظر میرسه که حاکمیت در این مورد خیلی سریع متوجه شد که بایستی واکنش سریع نشون بده، معذرت خواهی کنه و کارهایی بکنه که این خشم جنبش دانشجویی برانگیخته نشه. حتی سخنگوی دولت خانم مهاجرانی اومد مطرح کرد که ما تلاش میکنیم امنیت دانشجو رو حفظ کنیم، نمیدونم در کنار خوابگاه ها کیوسک های پلیس قرار بدن، نورا مسئلهش حل کنن، اون جاهایی که ناروشن هست و اینا هستش. بعد صحبت از این هستش که اموال دانشجو هم مثل هندی و لپتاپشون بیمه بشه در هر صورت که اگر حادثه پیش اومد اینا بتونن پولش رو دریافت کنن. خب اینا نشون میده که حاکمیت به شکلی متوجه شد که این فضا فضایی است که میتونه خصلت انفجاری داشته باشه. خب درست به این فضایی که خصلت انفجاری داره، حاکمیت خود هیچ امکانی برای اینکه بتونه در مقابل مردم اقدام کنه نداره جز اون چیز سرکوبش. این موضوع سرکوب ما حتی در مورد حرکت 25 بهمن هم میبینیم. یعنی حرکت 25 بهمن و بخش از ایثارگران، یعنی کسانی که در جبهه ها جنگیده بودن برای حفظ جمهوری اسلامی، در برابر ارتش صدام دستگیر شده بودن، در زندان های جمهوری زندان های صدام بودن، بعضی هاشون کسانی هستن که عضوی از بدنشون رو از دست دادن. اینها در یک اقدامی روز 25 بهمن، یعنی سال روز 14 سال حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مهدی کروبی را روزی انتخاب کردن که تظاهرات کنن و با این تظاهرات خودشون اعتراض خودشون به این نشون بدن و خواهان این باشن که این رهبر جنبش سبز یا کسایی که اونا رهبر میدونن، رهبر خودشون میدونن، آزاد بشن. هرچند که در چند روز باقی مونده رژیم خیلی تلاش کرد که اولا اون کارزاری را که انجام دادن جلوش رو بگیره، با تلفن‌های گسترده به خیلی از اینا ازشون خواستن که در این تظاهرات شرکت نکنن، چون فضایی است که فضای جنگی هست، اسرائیل تهدید کرده، آمریکا تهدید کرده، در این فضا ترامپ تهدید کرده. ولی با این حال اون نیرویی که اعتراض داشتن، اونا سازماندهی درونی خودشون کردن، هرچند که زیاد سازماندهیشون علنی نبود و این خودش یک نکته خیلی مهمی بود که نیروهای امنیتی به پلیس غافلگیر شدن، دیدن که یک جمعیتی که اونطور که ادعا کردن سازماندهندگان از در حالی که اون ستن اصلی سازمانده دستگیر شده بودن، با این حال بقیه‌ای که اون شبکه‌ای که داشتن با هم دیگه چیزی در حدود 10,000 نفر گفتن جمع شدن در اطراف اون سردر دانشگاه تهران، هرچند اونقدر تعداد نیروهای پلیس زیاد بود، نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها که واقعات های ضد شورش که میگن چیزی در حدود تعداد 1,000 نفر رو دستگیر کردن و رقمی هم که یکی از رقم هایی که گفته بودن که حداقل 200 نفر اسامیشون روشن بوده و بخشن کسایی بوده که تا غروب آزاد کردن و بخشن هنوز در زندان هستن. ولی خود این حادثه، یعنی وقتی حاکمیت در برابر نیروهایی که نیروهای خودی هستن، نیروهایی هستن که در جبهه ها جنگیدن، نیروهایی هستن که بخشی از سپاه بودن، سپاه از ارتش بودن و بعد از جنگ تا حالا به عنوان نیروهایی که خب اعضای خیلی هاشون اعضای بنیاد ایثارگران، بنیاد جانبازان هستن، از جای امکانات میگیرن یا مریض هایی هستن که از اون تون شبکه هستن، حالا چه بگیرن چه نگیرن، وقتی این نارضایی هم حاکمیت در مقابلشون زبان گفتگو نداره، زبان سازش نداره، به زبان سرکوب داره، نشون میده که حاکمیت به ته خط رسیده. یعنی این حرکت چند تا خوب ویژگی داشت. یک ویژگی این بود که این حرکت وقتی که با سرکوب روبرو شد به حاکمیت قبول نکرد این قضیه را، نشون میده که اون توهمی که این نیرو داشت که اونا میتونه با حاکمیت وارد گفتگو بشه از طریق مسالمت‌آمیز خواستاشو، یعنی حتی خواست هست را مطرح کنه، این توهم در بین اونا شکست. یعنی یک شکافی بین این نیرو، یعنی این بخش از اصلاح طلبان رادیکال که طرفداران میرحسین موسوی و کروبی و رهنورد و از یا تاج داده هستن با حاکمیت گسترده تر شد. این به نظرم یک نقطه اساسی است، یعنی یک شکافی به وجود اومد به نقطه پایانی دید و اینها دیدن که این سرکوبی که حاکمیت میکنه فقط مخصوص جنبش های مردمی، حرکت های مردمی نیست، در باره خود اینها هم اگر اعتراض بکنن در مقابل رژیم آسته ای داشته باشن با سرکوب روبرو میشن. این به نظرم نقطه اولی بود. نقطه دومی این بود که این خواست چون یه خواست تنها بود، یعنی خواستی که رو حصر متمرکز شده بود، نتونست یک خواست سراسری یا همگانی تبدیل بشه. یعنی این تلاشی که این نیرو کردن، این نیرو نیمد این خواست را تبدیل کنه به خواست آزادی همه زندانیان اساسی به پیوند بده، چون این سه نفر هم زندانی سیاسی هستن، حالا زندان هاشون متفاوته، حالا یا که انفرادی هست غیر انفرادی، ولی زندانی هستن. حالا زندانشون تو یک زندان رسمی نیست، در یک زندان خانه است و نیروهای پلیس امنیت اونجا حضور دارن. ولی خود این که اینا تلاش کردن که اینا جدا کنن، خب این تو ذهن بقیه اقشار جامعه، کسایی که مبارزات گسترده رو برای آزادی زندان سیاسی انجام میدن، یک نقطه مطرح بود، نقطه شد که این نقطه عملا این نیرو را جدا کرد و کسی همراهی نکرد با این، یعنی بخش های دیگه جامعه با این حرکت همراهی نکردن. این هم نقطه بود که خب رژیم از این تونست بهره‌برداری کنه، به این نیرو را مواصله کنه و نگذاره گسترش پیدا کنه، به پیوند بخوره. یعنی اینا نخواستن که نیروی خودشون رو با نیروی مردم برای آزادی زندان سیاسی هماهنگ کنن. به حتی دیدیم که نامآوران عرصه هنر، فرهنگ، ادب ایران هم توی زمینه واکنشی نشون ندادن. نکته دیگه ای که به نظرم عاملی شد که این حرکت نتونه یک حرکت مورد پسند و مورد قبول و مورد همراهی دیگر اقشار جامعه قرار بگیره، این بود که این حرکت به شکلی تلاش میکرد که یک رهبری را وارد صحنه کنه و اینا با چیزهای مطالبی که نوشتن، بحثایی که مطرح میکردن، اینه که خب رهبر جنبش سبز آزاد بشه. ولی میبینید که جنبش زن زندگی آزادی جنبشی است که قائم به ذاته، نمیشه براش رهبر تراشی کرد. یعنی اینجا مجموعه جنبش زن زندگی آزادی متوجه این قضیه بود که یک تلاش دیگه از بخش دیگه از جریانات داره میشه که برای این جنبش رهبر سازی کنه. همونطور که ما میبینیم که در بین نیروهای دیگه در 2 سال گذشته، خب رسانه های امپریالیستی خیلی تلاش کردن که رضا پهلوی را رهبر جنبش بکنن، بعد به جنبش مهسا را منشور مهسا را وجود آوردن، بعد اون منشور مهسا که شکست خورد به جناح راست، به جناح بازجوهای تحت رهبری پرویز ثابتی که تونستن خط حاکم پیدا کنن در جریان سلطنت طلبان و اونو جدا کردن رضا پهلوی رو از اون طیف کسانی که در منشور مهسا بودن، عملا سلطنت طلبا به یک انزوا دچار شدن. و این آخرین اقدامی هم که اینا کردن که تو کنفرانس مونیخ دعوتشون نکردن، خودشون جمع شدن اونجا، 4 تا حزب سلطنت طلب در کنارش قرار گرفت و نشون داد که سلطنت طلبا دارن میرن به سمت این که بلوک خودشون، نیروی خودشون، قطب خودشون به وجود بیارن و تصور این که از این طریق امید خودشون به این که در رأس این جنبش قرار گیرن دست دادن. خب یکی از نیروهای این ممکن نیروی براندازی باشن و تو شرایط آینده ایران هم نقش داشته باشن، ولی نمیتونن رهبری داشته باشن. یا مجاهدین که به عنوان سازمانی که درست در جنبش زن زندگی آزادی که آزادی پوشش ملاک اصلیش هست، این سازمان هنوز الگوی زن مجاهد روسری های قهوه ایست و لباس متحد و شکل هست و رهبرشون هم رهبری است که روسری همیشه روسری سرش هست. یعنی این قابل پذیرش نیست برای جامعه که همه زنهای مجاهد همشون روسری داشته باشن. یعنی هیچ زن مجاهدی نیست که خواهان آزادی پوشش باشه. خب این سازمان هم از طریق امکانات کشورهای امپریالیستی، از شبکه‌هایی که با دولت‌های مختلف سر کار داره و بودجه‌هایی که میگیره، خب می‌خواست خودش رو رهبر جنبش نشون بده. به این با همراهی مردم روبرو نشد و نتونست، هرچند خیلی تبلیغات وسیع دارن، رادیو تلویزیون دارن و خودشون سعی میکنن چهره‌هاشون رو مطرح کنن، ولی یک نیرویی هستن که در بین مردم، در بین جنبش، در بین نامآوران عرصه‌های ادب و هنر و ورزش و در بین نیروهایی که نقش دارن تو این جنبش جایگاهی ندارن. بنابراین این تلاش، وقتی که مثلا مجاهدین به این شکل شکست میخورن یا از چشم مردم میفتند یا سلطنت طلبان نمیتونن جای پیدا کنن توی این جنبش، یعنی جنبش نمیپذیره که به اینطور جریاناتی بیان رهبریش رو به عهده بگیرن، تلاش برای اینکه میرحسین موسوی رو بیارن به عنوان رهبر جنبش اون چیزی بود که با واکنش منفی مجموعه نیروها و اقشاری که در جنبش سبز تو 2 سال گذشته فعالن قرار گرفت. به نظرم خود این قضیه هم یک شکستی بود برای این جریان و نشون داد که این جریان اگر بخواد با مردم باشه، بایستی در کنار مردم قرار بگیره. به نظرم این یک حادثه‌ای بود که یک ویژگی‌های جنبش مردمی را نشون داد که میشه جداگانه روش صحبت کرد. بنابراین این حادثه از اون زاویه‌ای که حاکمیت نشون داد که با اینها هم نمیتونه همراهی کنه یا تحمل کنه اینا را، نشون دهنده اون وضعیتی است که حکومت درش قرار گرفته. یعنی اون جنگ نرمی که در جریان هست اونچنان گسترده است که حاکمیت وحشت زده است و جز با سلاح سرکوب نمیتونه کار رو انجام بده. این سلاح سرکوب ما میبینیم که در تایید حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریش مرادی تو این هفته گذشته مطرح شد. یعنی حاکمیت نشون میده که تلاش میکنه که اون شمشیر داموکلس را بر سر فعالان سیاسی، فعالان مدنی، فعالان اجتماعی نگه داره. یعنی الان سه تا زن هستن و پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفی محمدی که حکم اعدام دارن و تعداد زیادی از نزدیک 53 4 نفرم 53 نفر 51 نفرم از مردان هستن که احکام اعدام دارن و در خطر اعدام هستن. یعنی حاکمیت میخواد ضمن این که داره به طور روزانه قربانیان آسیب های اجتماعی را اعدام میکنه و خبرش رو پخش میکنه، این اخبار در مورد این فضای زندانی را، این اعدام ها را هم داره مطرح میکنه، زندانیان سیاسی را، تا بتونه جامعه را بادار به عقب نشینی کنه و نشون بده که اگر اوضاع براش تنگ بشه ممکنه دست به جنایتی اینچنین هم بزنه. این به نظرم یک نکته ایست که ما باز بهش خیلی توجه کنیم توی این مسئله. ولی با این حال در همین حالت هم که تلاش میکنه این رژیم این کارا بکنه، ولی جامعه ایران جامعه است که از مرز ترس گذشته، جامعه است که با صلابت وایستاده در مقابل این به قول معروف تهدیدی که حاکمیت داره، این شمشیر داموکلس. ما خب در چند هفته پیش دیدیم که اون اعتصاب سراسری به درخشان کردستان یک واکنش بسیار توده‌ای بود به این اعتراض، بود به این احکام اعدام. یا سه‌شنبه های اعتراضی زندانیان سیاسی که حالا 54 زندان را در بر گرفته به حدود هفته 57مین است که روز سه‌شنبه اعتصاب قضا میکنن و اعتراض میکنن، که این اعتراض همراست با اعتراض ایرانیان تو شهرهای مختلف در خارج کشور. خب این یک موج اعتراضی هست. همزمان تو همین چند روز گذشته وقتی این احکام اعدام تایید مجدد شد، ما دیدیم که نامه‌ای که نسرین ستوده و صدیقه بسمری به طور مشترک خواستن نامه نوشتن، اعتراض کردن و گفتن که این انتقام آشکار از جنبش زن زندگی آزادی است. یعنی رژیم میخواد از جنبش زن زندگی آزادی انتقام بگیره با این تایید احکام اعدام. و در یک اقدام بی سابقه 230 نفر از وکلای دادگستری با نامه‌ای که نوشته بودن، تو نامه‌شون نوشتن که این سه زندانی اجرای حکم اعدام زنان زندانی وجدان یک ملت را زخمی میکنه. اونا دو متنی هم که نوشته بودن، نوشته بودن این سه زندانی سیاسی در آستانه مرگی ایستادن که نه حکم عدالت بلکه برگرفته از فرایندی پر ابهام است. مرگی که اگر رخ دهد نه تنها جان انسانها را میگیرد بلکه وجدان یک ملت را زخمی میکند. وقتی 230 تا وکیل این احکام را زیر سوال میبرن، نشون میده که این احکام به جای اینکه احکام به اصطلاح حقوقی باشه احکام سیاسی است و حاکمیت میخواد از این طریق فشاری رو بر جامعه بیاره، نگذاره جامعه پیشروی کنه به اون مبارزه‌ای که مردم دارن میکنه، یا اون جنگ نرمی که دارن مردم در یک جنگ فرسایشی علیه حکومت پیش میبرن، در مقابلش رژیم سعی میکنه که سدی ایجاد کنه و نگذاره این فوران کنه این قضیه. به نظرم این وضعیتی است که در کنار این، من این سه تا حادثه رو می‌بینیم، حوادثی که نشون دهنده اینه که جامعه به چه شکلی در غلیان هست. و از اون طرف هم خوش شاهد حرکت‌های منظمی هستیم که مثل حرکت بازنشستگان که هر هفته در چند روز هفته انجام می‌گیره، حرکت مال باختگان هست، حرکت پرستاران اینجا اونجا هست، حرکت مردم عراق هست برای حفظ محیط زیست و هوای پاک، که اون با شعار معروفی که دارن، که شعارشون زیبایی دارن که به جای مسئولان سیاسی درخت بکاری تا هوا بکن سالم بشه. تو این قضیه به نظرم این وضعیتی است که ما باشون روبرو هستیم. حالا همه این وضعیت در کنار اونم ما میبینیم که تو هفته قبل من روی جشنواره فجر، فیلم فجر صحبت کردم، تو این بعد از اون برنامه موسیقی جشنواره سینمای جشنواره موسیقی فجر انجام گرفت، تلاش کرده حکومت از طریق تبلیغات خودش با نام آوردن از بعضی از نامبران بخش موسیقی خودش را به یه شکلی بخواد مردمی نشون بده، که با اعتراض شدیدی که هم حسین علیزاده توی نامه‌ای که نوشت به اعتراض کرد، هم محسن چاوشی با نامه‌ای که نوشت اعتراض کرد، و هم متن زیبایی هم که سیمین قانم مطرح کرد، هر سهشون گفتن که این جشنواره جشنواره موسیقی نیست، جشنواره فرمایشی است، ما نمیخوان تو این جشنواره اسمی از ما برده بشه. یعنی خود این است که عرصه هنر هم یه عرصه است که در مقابل حاکمیت وایساده، همونطور که عرصه سینما وایساد، عرصه موسیقی هم وایساده. اینا نشون دهنده اینه که یک رژیم با یک شکست کامل در میان همه اقشار جامعه روبرو هست، یعنی بخش های مختلف جامعه در مقابلش وایستادن و حاکمیت میدونه که نمیتونه خواستهای ملت رو مطرح کنه. جالبه که فرمانده هوافضا سردار حاجی زاده در صحبت های کرده بود، گفته بود که این که دارن تهدید میکنن، بمباران میکنیم، این کار میکنیم، بی خود میکنن، ما نمیدونم چقدر موشک داریم، این کار داریم، در صادق یک این کار کردیم، در صادق دو فلان کار کردیم. گفته بود اینا مردم نباید از مسئله جنگ و خطری که هست نگران باشن، ما در آماده دفاع هستیم و میتونیم واکنشون بدیم، ولی اون چیزی که ما را نگران میکنه، حاکمیت را نگران میکنه، ناتوانی در حل مسائل اقتصادی است که میتونه فشار زیاد بیاره. نشون میده اونا هم متوجه شدن که جامعه هست که خصلت انفجاری داره، بخش های مختلف جامعه دارن اعتراض میکنن، و روزنامه هم میهن در سرمقاله روز 27 بهمن خودش تیتری زده بود نشانه های آشکار، که تو اون سرمقاله سعی کرد که اون وضعیتی را که به این سوال جواب بده که چرا در زمان شاه انقلاب شد، و اونجا مطرح کرده که خب در سال 54 بخش از جامعه شناسان و کسانی که بهشون ماموریت و افراد دانشگاهی یک پیمایش را بررسی کردن تو جامعه و گفتن که این جامعه چه گسل هایی داره و چه خطرات جامعه را تعدیل میکنه، این نظام سیاسی رو بفرستادن برای شاه در اون که شاه بی اعتنایی کرده بود، اون دربار بی اعتنایی کرده بود، چی میگن چی نوشتن، اینا ما نمیدونم جزیره ثبات هستیم، اینطور هستیم اونطور هستیم. و بعد از اون سال 54 که سال خاموشی های برق خیلی وسیع بود، و مقاله نتیجه گیری کرده بود که شاه به خاطر اینکه نشانه های آشکار خشم مردم و نارضایتی را ندید، بهش توجه نکرد، با یک جنبش و شورش روبرو شد و کل بساطش در هم ریخت. به گفته بود امروز هم ما در چنین شرایطی هستیم. یعنی یک روزنامه ای که وابسته به اعتدالیون است، وابسته به سازندگی است، سردبیرش آدمی مثل کرباسچی است که شهردار تهران بوده، یه آدم سیاسی است که متوجه است اوضاع چه خبره، وقتی اون نگران شورش از پایین هست، نشون میده که این خصلت انقلابی در جامعه یا خصلت فضایی که تو جامعه است تا چقدر بالاست و چقدر بخش های مختلف حاکمیت نگران این انفجار سیاسی هستن. خب بر متن این وضعیت می‌بینیم که ما اون تقابل جمهوری اسلامی به آمریکا و تهدیداتی که ترامپ کردم خیلی برجسته است. خب ترامپ در بعد از ملاقاتی با نتانیاهو کرد و بعد از امضای اون بخشنامه فشار حداکثری، به شکلی مطرح کرده که یا برنامه هسته‌ای رو برمی‌چینید یا اینکه بمباران میشید، و اون بمب‌های سنگرشکن و بمب‌های سنگینی که بایدن مملو کرده بود به فروشش به تحویلش به اسرائیل، همه اونا رو آزاد کرد. در 3-4 روز گذشته همه اونا رو به بخش وسیع از اونا وارد اسرائیل کردن که آمادگی باشه. به نظر میرسه سیاست ترامپ این هستش که تو چند ماه سر قضیه با فشار حداکثری که میاره مسئله توافق با جمهوری اسلامی به یه جای برسونه، و اگر نشد اسرائیل به کمک آمریکا وارد بشه و بخش نظامی را انجام بده و مسئله بمباران ها را به پیش ببره. این تحریض که وجود داره به حاکمیت هم خوب خوش داره با این قضیه آماده میکنه. حالا در اینجا ما میبینیم که توی شرایطی قرار گرفتیم که این تهدیدات ترامپ بر متن یک سیاستی داره انجام میگیره که این سیاست کل ساختار قدرت ها و قدرتمندی جهان را داره به هم میرسه. ترامپ در این چند روز گذشته با تماسی که با پوتین گرفته، با بعد از اون ملاقاتی که بین وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه روسیه در ریاض پایتخت عربستان انجام گرفت، یک فضای جدید رو ایجاد کرد. اولا به شکل بسیار خشنی به سران اروپا بی‌اعتنایی کرد و حتی به درباره اوکراین با روسیه وارد مذاکره شد بدون اینکه حتی یک کلمه به رئیس جمهور اوکراین اطلاع بده. یعنی کل اتحادیه اروپا و اوکراین را بالکل کنار گذاشت. و خب این بعد صحبت هایی که معاونش جدی ونس در کنفرانس مونیخ کرد، به جای اینکه بیاد رو مسائلی که اینا مورد نظرشون بود بحث کنن، مطرح کرد که اصلا اروپا مشکلش نه مخالف نه جنگ با روسیه هست، نه جنگ با نمیدونم چین هست، بلکه مشکلش اینه که در درون خودش صدای نیروهای داخل خودش رو داره خفه میکنه، دموکراسی رو پشت زیر پا گذاشته. منظورش این محدودیت هایی بود که در اروپا علیه احزاب فاشیستی وجود داره و دفاع کرد سرراست از احزاب فاشیستی در کشورهای اروپایی که این خشم اروپایی رو به شکلی برانگیخت. عملا رئیس کنفرانس در سخنرانی پایانیش که با گریه همراه بود و اشک ریخت اونجا، مطرح کرد که اون ارزش هایی که ما سالها به طور مشترک باشت با آمریکا دفاع میکردیم، آمریکا دیگه اون ارزش ها را قبول نداره و عملا ما دیگه پشتیبانی آمریکا نمیتونیم تکیه کنیم. خب خود این قضیه ای که بعد از 3 سال تحریم پوتین و روسیه، ترامپ مستقیم با پوتین تماس گرفت، وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه روسیه ملاقات مفصل 4 ساعته داشتن، خب نشون میده که صفندی ها در سطح جهان داره عوض میشه. خب روسیه تونست تقریبا میشه گفت از اون انزوای جهانی خارج بشه، خواستاش مطرح شد، حتی وزیر خارجه روسیه گفت اصلا اروپایی‌ها چی میخوان، برای چی میخوان بیان توی اوکراین، چرا نیروی صلح میخوان بفرستن، اصلا مطرح نیست اینا. خیلی با بی‌اعتنایی بهشون مطرح کرد که این بحران بسیار شدیدی در اروپا ایجاد کرده. نکته دیگه این هستش که خود اینکه این ملاقات بین وزیر خارجه روسیه و وزیر خارجه آمریکا در ریاض انجام گرفت و عملا اون نقشی رو که امارات و قطر داشتن کنار گذاشته شد، نشون میده یک تغییر تحولاتی در اینجا هم داره صورت میگیره. یعنی خود از اون ورم میبینید که حالا چین منتظره ببینه که سیاست آمریکا در قبال چین میشه. بنابراین ما تو فضایی هستیم که یک صفندی های جدیدی داره ایجاد میشه. این صفندی های جدید و خودش جداگونه یک بحثی است که میشه روش بحث صحبت کرد، ولی من در اینجا بیشتر نظرم اینه که تأثیر این قضیه را روی وضعیت رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا چی هست. اینجا 4 تا نکته هست که میشه بهش توجه کرد. یعنی فضایی داره ایجاد میشه، درست تو شرایطی که آمریکا داره سیاست جدید رو در مثلا اوکراین پیش میبره، در رابطه با کشورهای مثل مکزیک و کانادا پیش میبره، در مورد اروپا داره پیش میبره، در مورد خاورمیانه هم یک سیاست جدید داره، چه فضایی هست که جمهوری اسلامی ممکنه بتونه ازش استفاده کنه یا بازش توجه کنه. اولین نکته هستش که جمهوری اسلامی باید ببینه که چین توی به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی و با اقتصاد برتری که داره تا چقدر میتونه توی این معامله و معادله نقش داشته باشه. واقعیت هستش که چین به عنوان یک دولتی که بیشتر خوب نگاه کاسبکارانه و نگاه به قول معروف دید اقتصادی داره توی این قضیه، فعلا منتظره ببینه که رابطهش با آمریکا به چه سمتی میره. خب اگر آمریکا بخواد بر روی کالاهای چینی تعرفه جدید ببنده، ممکنه چین حاضر نباشه که دست خرید نفت ایران خودداری کنه، یا اگر رابطه با آرامش پیش بره، ممکنه چین همکاری کنه با آمریکا و عملا از خرید نفت ایران خودداری کنه و این فشار سنگین را بیاره رو بودجه یک دولت ورشکسته. بنابراین اینجا خود قضیه چین و سیاستی که میخواد در پیش بگیره خیلی مهمه، با توجه به اینکه سیاست جمهوری اسلامی در قبال چین هم یک سیاستی نیست که بگیم وارد یک معامله با چین شده یا قراردادهای بسته که بتونه استحکام داشته باشه، یعنی یک رابطه بسیار باز هست. بنابراین چین میتونه به راحتی به خاطر منافع خودش دلیل رابطه با جمهوری اسلامی رو پایین بکشه تا بتونه منافع اقتصادی 550 میلیاردی سالانش با آمریکا رو حفظ کنه. در رابطه با روسیه، اینکه روسیه در رابطه با بحران ایران آمریکا چه موضعی میگیره، چند تا نکته رو بس توجه کنید. اولا که روسیه سیاستی که در قبال اسرائیل داره یک سیاست ثابت است، همسویی، همراهی و هماهنگی با اسرائیل. بنابراین در برابر اسرائیل هیچ کمکی به ایران نمیکنه. کاری هم که در سوریه کرد تقریبا میشه گفت که همه جا همکاری کرد، به قول معروف نه اون سیستم ضد هواییش جلوی پرواز هواپیمای اسرائیل رو سوریه رو گرفت، نه حتی صحبت از اینه که بعضی جاهایی که میزدن با دقت زیاد انتخاب میکردن ساختمان ها را به فرماندهای سپاه رو میزدن، خیلی داشت این مثلا مطرح کردن خب این اطلاعات از کجا میاد، ممکنه اطلاعاتی بوده که حالا جدا از اینکه بعضی از نیروهای خود اسد داده باشند، بعضی از ممکنه فرماندهان روسی داده باشند. یعنی در هر صورت روسیه در مورد رابطه با اسرائیل هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی نداده و نخواهد داد. نکته دوم اینه اگر این رابطهش با آمریکا یک رابطه باشه که یک بدوستان زیادی باشه، معلوم نیست که روسیه به راحتی از خیر ایران نگذره یا تو زمینه‌های چشم بر سیاست آمریکا در ایران ببنده. این به نظرم مسئله است که باید ببینیم در آینده به چه شکل است. بنابراین در هر صورت روسیه نیرویی نیست که بتونه کمکی بکنه به رابطه آمریکا و جمهوری اسلامی مگر اینکه شرایط خاصی پیش بیاد. ولی در نکته دیگه‌ای که در اینجا وجود داره، کشورهای عربی، سیاستی که عربستان به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس داشتن در دوره گذشته سیاستی بود که همسو با اسرائیل بود و علیه جمهوری اسلامی، و خب اینا تونستن، یعنی خود عربستان فشار سنگینی بود به ترامپ و از این طرح حمایت کرد که ترامپ از برجام خارج بشه و بعدا خودش متوجه شدن که چه اشتباهی تو این رابطه کردن. ولی در دور جدید عربستان به خاطر اون سیاستی که اسرائیل در فلسطین داشتن، اون بیرحمی وحشتناکی که به کشتار فلسطینیان منجر شد و نسل‌کشی آشکاری که روزانه الجزیره به تمام کشورهای عربی به مسلمان مخابره کرده، این فضایی که تو جامعه کشورهای عربی به مسلمان است فضای انفجاری است، بنابراین دولت های این کشورها سیاست جدیدی در مورد اسرائیل پیش گرفتن. سیاست جدید ترامپ هم که مطرح کرده و با قلدری تمام که غزه مال ماست و ما میگیریم و مردم 2 میلیون نفر رو یا باز برن مصر یا برن اردن، خود این هم یک واکنش تندی از طرف هم عربستان هم مصر هم اردن روبرو شده قضیه. بنابراین مجموعه این شرایط که نگاه میکنین، عربستان خواهان این هستش که به شکلی توی که ملک سلمان هم توی یک کنفرانسی که در ریاض تشکیل شده بود مطرح کرد که از آمریکا خواسته بود که باعث جلو حملات اسرائیل به تعرض به خاک ایران را بگیره، به تمامی در ایران احترام بگذاره، که خودش یک حادثه بسیار مهمی بود. دیدار فرمانده نظامی، فرمانده ارتش عربستان از ایران هم خود یک حادثه کوچیکی نبود تو این رابطه. بنابراین ما یه فضایی روبرو هستیم باش که این فضا عربستان در مجموع خواهان این هستش که جنگی در منطقه صورت نگیره، چون جنگ در منطقه صورت بگیره شوره بر بشه، خب این کشورهای مثل کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و عربستان به شدت آسیب پذیرن، بخصوص که همه اینا پایگاه های آمریکایی در اونجا هست، به این پایگاه ها بخواد به اینا حمله بشه ممکنه کل فضای جنگی کل اقتصاد اینا رو به هم بریزه، اونم اقتصاد عربستانی که داره یک طرح بزرگ داره برای بازسازی اقتصادی، برای اینکه یک سیاست جدید رو مطرح کنه. بنابراین عربستان ممکنه تو شرایط کنی تلاش کنه که بین ایران و آمریکا میانجیگری بکنه، هرچند به نظر میرسه که جمهوری اسلامی از نقش میانجیگرانه عربستان ناراضی است و حتی این قضیه رو تکذیب کرده و هشدارهای هم توی سیاستمدارای ایرانی داده میشن که نگذاریم دیگران وارد قضیه بشن، خودشون میخوان به طور تلاششونه که به طور مستقیم با آمریکا وارد مذاکره بشن. چرا؟ برای اینکه خود اینکه عربستان نقش پیدا کنه، همین کنفرانسی که سران آمریکا و روسیه در اونجا برگزار خواهند کرد تو ماه آینده، یا نشست وزرای خارجه روسیه و آمریکا در ریاض، عملا با خشم ترکیه روبرو شد، چون واقعیت نیستش که هم جمهوری اسلامی، یعنی هم ایران هم ترکیه و هم عربستان در کنار اسرائیل جز 4 قدرت منطقه‌ای هستند. حالا مصر به شکلی وزنش کم کاهش پیدا کرده و اردوغان از این که چرا اون میزبان اینطور نشستیم نشون نبوده ناراضی بود و عملا زلنسکی رو دعوت کرد به اونجا. بنابراین خود اینا یک معادلات در منطقه که باعث بهشون توجه کرد. نکته چهارم اروپاست. اروپا در دور اول ریاست جمهوری ترامپ خب در برابر ترامپ وایساد، از برجام دفاع کرد، ولی بعد از اینکه جمهوری اسلامی با روسیه همکاری نظامی کرد علیه اوکراین، سیاست خیلی خشن و تندی در پیش گرفت. حالا اینکه ترامپ دوباره اروپایی ها رو کنار زده و داره با روسیه معامله میکنه و فضای جنگی بالکل داره عوض میشه، مثلا این استش که آیا اروپا با برگ ایران چگونه بازی خواهد کرد؟ آیا همسو میشه با آمریکا و با توجه به اینکه 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و انگلستان توان اینا دارن که مسئله تعال کردن ماشه را در برجام در شورای امنیت مکانیزم معاشه را فعال کنند، این کار را انجام خواهند داد یا نه؟ چون این مکانیزم معاشه در اکتبر 2025 تمام میشه و بعد از اون جمهوری اسلامی هیچ تعهدی در قبال برجام نخواهد داشت. ولی اگر مکانیزم معاشه فعال بشه، تمام تحریم های سازمان ملل دوباره برمیگرده. و این چیزی که آمریکا اروپا را زیر فشار گذاشته که مکانیزم معاشه را فعال کنه. ولی با توجه به این سیاست که ترامپ در قبال اروپا داشته، به نظر می رسه اروپا در وضعیتی است که اگر جمهوری اسلامی یک سیاست متعادل تو این رابطه داشته باشه، بتونه از این فرصت استفاده کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در چنبره یک فضای بین‌المللی قرار گرفته که خطر بین مسئله جنگ و مذاکره و خطر بمباران شدن توسط اسرائیل درش هست، از یک طرف هم با یک جنبش نارضایتی توده‌ای و گسترده روبرو هست. و اون سوال کلیدی هستش که تو چنین شرایطی جنبش مردمی یا نیروهای سیاسی فعالان چگونه بایستی سیاست خودشون را پیش ببرن و چه شکلی عمل کنن. مثلا تو چنین شرایطی بخصوص وضعیت چپ که جنبش در مجموع به خواستهایی که داره، خواستهای چپه، یعنی خواستهای عدالت طلبانه، خواستهای برابری طلبانه، خواستهایی است که از اعماق جامعه برمیاد، نیاز به چپ رو خیلی برجسته میکنه، هرچند هنوز یک رهبری به قطب قدرتمندی در کنار اون سازمانیابی توده‌ای که داره به طور گسترده شکل میگیره و هست و مطرح است، یک سازماندهی سیاسی یا قطب سیاسی شکل نگرفته و این چیزی است که بایستی بهش توجه کرد. تو چنین شرایطی به نظرم نیروی چپ بایستی رو چند تا نکته تاکید بکنه تا بتونه خودشو تزار برای بازسازی چپ و نقش بازی کردن تو این فضا آماده کنه. یکی تاکیدش رو مسئله سازماندهی، هرچی بیشتر به این مسئله که هرچی بیشتر حرکت‌های اعتراضی جلو میرن، بایستی عنصر سازمانیابی توده‌ای روش تاکید بیشتر بشه، چون سازمانیابی مستقل و از پایین میتونه زمینه پایه‌گیری و قدرتمند شدن جنبش از پایین رو تو هر شرایطی فراهم بکنه. نکته دوم اینه که تاکید باید روی دموکراسی باشه. هر چی دموکراسی روش تاکیدی بیشتری بشه، دموکراسی اون فضایی است که میتونن نیروهای پایین جامعه خودشون متشکل کنن، سازماندهی بدن، خواستای خودشون مطرح کنن. از این طریق میتونه فضایی ایجاد بشه که اون نیروهایی که ضد دموکراسی هستن و خواهان اینن که از بالا قدرت رو بگیرن، یک تغییر ساختار سیاسی انجام بدن و تغییر اجتماعی ندن، اون نیروها را منزوی کرد. به نکته سوم اینه که تو چنین شرایطی که خواستهای اقتصادی و فشار اقتصادی رو مردم زیاده، شعاری که میتونه بسیج کننده باشه و به سمت جمع‌آوری مجموعه این رو حرکت کنه، اون شعار تأمین اجتماعی فراگیر و همگانی است که این میتونه مجموعه نیروهای شاغل، نیروهای بیکار، نیروهای بازنشسته، نیروهای بی‌ثباتکار و با نیروهایی که در حاشیه قرار گرفتن متحد بکنه و فضای ایجاد بکنه که این نیرویی که به حرکت در اومده بتونه خودش رو متشکل کنه و راهی پیدا کنه برای اینکه تحولات را با آرامش و با قدرت پیش بره و در زمینه را به شکلی پیش ببره که بتونه در درون خودش که همونطور که سازماندهی توده‌ای و صنفی را گسترش میده، زمینه را برای شکلگیری یک سازماندهی سیاسی که بتونه هدایت و رهبری جنبش را برای خواستهای واقعی مردم شکل بده و حرکت کنه. با امید روزهای بهتر و موفقیت جنبش مردمی پیروز باشید.